ساعت 8 بامداد. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
موشکباران اهداف امریکایی در اردن، بحرین و کویت، مخازن سوخت، سامانه پدافند هوایی پاتریوت و یک سامانه راهبرد امریکایی در کویت به طور کامل منهدم شدند. بیانیه وزارت امور خارجه در پی ادامه تجاوز امریکا، منشأ حملات علیه ایران، هدف مشروع پاسخ دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. و صدور هشدار قرمز هواشناسی در پی ورود موج جدید و بی سابقه گرما به کشور. دمای هوا در برخی استانهای جنوبی و جنوب غربی کشور از مرز 50 درجه فراتر می رود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما بخیر. به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. دعوت میکنم با این بخش همراه باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پاسخ قاطع به شرارت‌های بامداد امروز نیروهای متجاوز امریکایی خبر داد. بنابر اطلاعیه سپاه، شب گذشته به دنبال عملیات نیروی دریایی سپاه در متوقف کردن دو کشتی متخلف که با خاموش کردن سامانه‌ها و حرکت در مسیر غیر قانونی کشتیرانی در تنگه هرمز را به مخاطره انداخته بودند، ارتش کودک‌کش امریکا که خود محرک این حرکات غیر قانونی و خطرناک بود، بار دیگر با تجاوز به پایگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خوی وحشیگری خود را آشکار ساخت. در بیانیه سپاه آمده، رزمندگان غیرتمند اسلام در نخستین مرحله از پاسخ به این تجاوزات چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهباد به آتش کشیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دو اطلاعیه دیگر از موشکباران اهداف امریکایی در بحرین و کویت هم خبر داد. بنابر این اطلاعیه ها، رزمندگان هوافضای سپاه در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود، مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگردی، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش کودک‌کش امریکا در پایگاه امریکا در شیخ عیسی بحرین را در هم کوبیدند. همچنین در سومین مرحله از عملیات مقابله به مثل و پاسخ به تجاوزات رژیم مستکبر و متجاوز امریکا، مخازن سوخت و سامانه پدافند هوایی پاتریوت در پایگاه امریکایی در علی سالم کویت و همچنین یک سامانه راداری راهبردی FPS در پایگاه احمد الجابر را به طور کامل منهدم کردند. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در اطلاعیه‌ای از ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه در پی تکرار تجاوز آمریکا خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، به دنبال تکرار تجاوز غیرقانونی آمریکا، پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران محل استقرار و پشتیبانی نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حملات پهپادی قرار دادند. در دور جدید حملات پهپادی ارتش، محل استقرار نیروهای امریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی، جانپناه و سوله‌های پشتیبانی ارتش تروریستی امریکا در کویت هدف حملات پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت. اما در پی موشکباران اهداف امریکایی در بحرین، رسانه‌ها از بلند شدن دود از پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا در منامه خبر دادند. رسانه ها همچنین از وقوع چند انفجار در کویت خبر دادند. در اردن نیز رسانه ها از وقوع چندین انفجار خبر دادند. در پی این حملات، پروازها در فرودگاه بین المللی عمان پایتخت اردن به حال تعلیق درآمد. روزنامه وال استریت جورنال امریکا گزارش داد ایران در واکنش به حملات دیشب امریکا حدود 50 موشک و پهپاد به پایگاه های امریکا در منطقه شلیک کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه شدیدالله تجاوزهای 24 ساعت گذشته امریکا علیه ایران را نقض آشکار منشور ملل متحد، تفاهم پایان جنگ و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف کرد. در این بیانیه با اشاره به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و اخلال در امنیت تنگه هرمز تاکید شده است، امریکا با نقض تعهدات خود روند کاهش تنش در منطقه را با مخاطره روبرو کرده است. وزارت امور خارجه همچنین هشدار داد هر کشوری که قلمرو یا امکانات خود را در اختیار متجاوزان قرار دهد مسئول پیامدهای آن خواهد بود. همچنین منشأ حملات علیه ایران هدف مشروع پاسخ دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. این بیانیه در ادامه پاسخگو شدن امریکا در مجامع بین المللی را خواستار شد. ادعای حمله به نیروگاه اتمی بوشهر صحت ندارد. در پی انتشار برخی اخبار و ادعاها در فضای مجازی مبنی بر حمله به بخش‌هایی از نیروگاه اتمی بوشهر، سازمان انرژی اتمی ایران ضمن تکذیب این ادعاها اعلام کرد که نیروگاه اتمی بوشهر در وضعیت کاملاً عادی، ایمن و پایدار قرار دارد و تمامی واحدها و تأسیسات آن بدون وقفه و مطابق روال معمول در حال فعالیت و بهره‌برداری هستند. پاسخ تلافی جویانه ایران به تجاوز امریکا به روایت روزنامه واشنگتن پست، نیروهای امریکایی را با شوک، تلفات و نارضایتی گسترده مواجه کرده است. این روزنامه به نقل از سربازان بازمانده امریکایی نوشت در پی حملات ایران به پایگاه‌های امریکا در منطقه 6 نظامی امریکایی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. این نظامیان با انتقاد از فرماندهان خود تأکید کردند هشدارهای امنیتی درباره آسیب پذیری پایگاه نادیده گرفته شد و آنان در برابر حملات ایران راه گریزی نداشتند. واشنگتن پست می نویسد این روایت بر اساس گفتگو با 17 نظامی و شاهد عینی تهیه شده که بسیاری از آنان نادیده گرفتن هشدارهای امنیتی از سوی فرماندهان را عامل افزایش تلفات و آسیب ها دانستند. سومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی برگزار شد. در مصلای امام خمینی تهران هم سه‌شنبه 23 تیر مراسم بزرگداشتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای برگزار خواهد شد.
هفته بدرقه برای ما معنایی بیش از آینه تشییع داشت. ما پشت آن پیکر مطهر دنبال نشانه ای چیزی بودیم که نبودش را قابل تحمل کند. ما حاملان سوگ عظیمی از تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد بودیم و همچنان مشهد. به تاریخ 21 تیر 1405 و آخرین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی. داغ همچنان تازه است، این غم را التیامی نیست، اما ما عزممان را جزم کردیم تا وارثان خوبی برای آن رهبر شهید باشیم. رهبر شهیدمون چه میراث گرانبهایی برای ما به یادگار گذاشته؟
مقاومت در مقابل استکبار،
اقتداری که الان جمهوری اسلامی ایران در کل منطقه و حتی در جهان پیدا کرده واقعا میراث رهبر عزیزمون.
اینکه ابرقدرت شدیم در دنیا،
سخنرانی میکرد که فیلسوفای آلمان و فرانسه کتاب نوشته، این کلام آقا نشناختیم آقا ره.
ما میتونیم از این میراث گرانبها پاسداری کنیم، حفظش کنیم.
ان شاء الله با تبعیت از ولی برحق ایشون
پشت هم باشیم، هم بستگی داشته باشیم.
میراثداران مکتب خمینی کبیر و خامنه شهید در حرم مطهر رضوی در بیت جدید رهبر شهید انقلاب عهد و پیمان بستند تا پای قول و قرارشان با رهبر شهید بماند.
اگه بخواین یه قول به آقای شهیدمون بدیم چیه؟ حالا قول میدیم که انشالله راه ایشون رو مستحکم ادامه بدیم.
تلاشمون میکنیم که ثمره انقلاب بتونه به دست آیندگان برسه.
بهشون قول میدم که تا آخرین نفس راهشون رو ادامه میدم.
بیشک حضور مردم عزادار و مبعوث در این یک هفته وداع و تشریع تأکید دوباره‌ای بر عهد و پیمان ناگسستنی برای ادامه راه آن امام شهید و بیعت مجدد با خلف صالح آن رهبر شهید خواهد بود.
مردم در 133 تجمعات شبانه بر جدیت خود به ادامه راه آقای شهید تأکید کردند.
هرچند مراسم وداع با شکوه رهبر شهید انقلاب هفته گذشته به پایان رسید، اما این پایان راه نبود، بلکه مردمی که 133 شب است به خیابانها می آیند مصممند که راه ایشان را ادامه دهند.
وایستیم تو راهی که خودشون گفته بودن، مبارزه با آمریکا و اسرائیل، همونی که گفتن بیعت نکنیم باهاشون،
از آقا مشتبه پیروی کنیم.
بهترین کار اینه که از خودمون تفسیر نکنیم، فرمایشات ایشون عمل کنیم،
گوش به فرمان ولی فقیه باشیم، می‌دونیم که راهش رو درست انجام بدیم.
مردم میگویند راه رهبر شهید انقلاب همان راه امام حسین علیه السلام است که باید در عمل از پدر امت آموخت.
ما مردم هم باید مثل رهبر شهیدمون حسینی بودن را از ایشون یاد بگیریم، پای آرمان‌های انقلاب بمونیم، پای ولایت فقیه بمونیم،
زیر بار حرف زور نریم. مثل رهبر شهیدمون که هیچ موقع زیر بار حرف زور نرفتن، ایستادن تا آخر.
راهی که شکست در آن معنایی ندارد.
ملتی که ایمان داره، ایمان به خدا داره و در راه امام حسین قدم برمی‌داره، هیچ وقت شکست نمی‌خوره.
وحدتی که این ملت با هم دیگه دارن سبب شده که این ملت پیروزی برسن.
ملت امام حسین شکست ناپذیره، چون راه امام حسین راهیه که تو شکست نیست.
مردم مبعوث شده اعتقاد دارند دشمن از اتحادی که در جامعه شکل گرفته شکست خورده و به دنبال ایجاد اختلاف است.
اونا دنبال این که اتحادو بشکنن، ما رو بره ببرن خونه هامون، ولی ما تا موقعی که سید مشتبه گفته توی این میدون میمونیم.
وقتی که وحدت از بین رفت، فرصت برای کسایی که دنبال تفرقه هستن فراهم میشه.
برای نقشه براب کردن نقشه های دشمن، همه ما مردم در کنار مسئولین وظیفه ای داریم.
وظیفه ما تا پیروزی قطعی نهایی اینه که خیابون ها رو نگه داریم و میدان ها رو خالی نکنیم تا زمانی که آقا حضرت آقا مشتبه خامنه ای به ما بگن که دیگه لازم نیست خیابون ها حضور داشته باشیم.
بزرگترین قدرت یک ملت، یک جمعیت اتحاد
بوده. همه با هم یک دل باشیم تحت فرمان حضرت آقا، نه یه قدم جلوتر نه یه قدم عقبتر.
محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی از دستیابی به یک نصاب تاریخی در این صندوق خبر داد و گفت تا پایان سال 1404 بیش از 12 میلیارد دلار از مطالبات صندوق بازگردانده شده است. آقای بنی هاشمی گفت تسویه کامل تسهیلات 1.1 میلیارد دلاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس یکی از برجسته ترین دستاوردهای اخیر بوده که در نتیجه تغییر راهبرد صندوق در 5 سال اخیر و فعال شدن بیش از 200 پرونده و وصول موفقیت آمیز آنها حاصل شده است. به گفته آقای بنی هاشمی، بدهی 21 میلیارد دلاری وزارت نفت و شرکت ملی نفت به صندوق همچنان باقی مانده و در بخش نیروگاهی نیز به دلیل قیمت‌های دستوری برق موفقیت چندانی حاصل نشده است. نخستین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران در تیر 1405 فردا برگزار می شود. بنابر اعلام مرکز مبادله ایران، متقاضیان حضور در 150مین حراج شمش طلا تا 24 امشب برای واریز وجه و زمان فرصت دارند. متقاضیان برای شرکت در حراج به ازای هر قطعه باید 5 میلیارد تومان واریز کنند. فروشندگان عمده شمش طلا، تولید کنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خرده فروشان طلای آب شده و سکوهای برخط فروش طلای آب شده و مصنوعات امکان حضور و خرید در حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران را دارند. خریداران حداکثر مجاز به خرید 25 قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری 70 هزار متقاضی دیگر در هفته آینده خبر داد. به گفته آقای مصطفی سالاری، از 290 هزار متقاضی تا کنون بیمه بیکاری 170 هزار متقاضی تایید و حقوق حدود 100 هزار متقاضی پرداخت شده است.
تا کنون تقریبا 290 هزار نفر ثبت نام کردند. 170 هزار تاش با توجه به اینکه با تاکید جناب دکتر میدری وزیر محترم یک سری فرایندها به لحاظ شرایط اضطرار حذف شد، کوتاه‌تر شد، 170 هزار نفرش تایید شده و به تامین اجتماعی رسیده که بخش عمده اینا حقوق اولیشون رو دریافت کردن، بیش از 100 هزار نفر، و بقیه هم نهایتاً در فرصتی یک هفته‌ای ما ابلاغ کردیم به استان‌ها، به شعبمون که پرداخت بکنن. پس از 290 هزار تا 170 هزار تاش تایید شده و به شعب ما سیستمی ارجاع شده. ما بقیه هم ادارات کار دارن رسیدگی میکنن.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت سامانه حج من برای متقاضیان فعال شده و اولویت نخست با افرادی است که برای حج 405 نامنویسی کرده اما موفق به اعزام نشدند. آقای رشیدیان افزود زمانبندی ثبت نام برای سایر دارندگان قبوز ودیعه گذاری از 27، 29 و 31 تیر آغاز می شود.
تفاوتی که در واقع ثبت نام امسال با دوره‌های قبلی داره اینه که با توجه به اینکه یکی از شروط سفر حج داشتن استطاعت جسمانی است، معاینات پزشکی رو در بدو ثبت نام گذاشته شده که بعد از اعلام آمادگی که دارندگان فیش انجام میدن در واقع این استطاعت و توانایی جسمیشون توسط پزشکان معتمد حج زیارت انجام میشه و پس از اینکه در واقع این حاصل شد مراحل بعدی پیگیری خواهد شد. در رابطه با بحث 56100 نفری که از حج سال 1405 باقی موندن و ما نتوانستیم در حج سالی که گذشت در خدمت اونها باشیم، اولویت اول ثبت نام رو برای این عزیزان گذاشته شده به مدت 7 روز که این عزیزان در این مدت 7 روز میتوانن وارد بشن و ثبت نام کنن و بعد از اون 7 روز البته اولویت های بعدی که در سامانه وجود دارن میتوانن در واقع اعلام آمادگی کنن.
ممنوعیت فصلی واردات و ترخیص برنج برداشته شد. شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی با هدف تنظیم بازار و حفظ ثبات قیمت‌ها، ترخیص برنج‌های وارداتی در سال‌های قبل از ابتدای مرداد تا پایان آبان ممنوع بود را اعلام کرد. به گفته معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، با توجه به ضرورت تامین کالاهای استراتژیک، هیچ گونه محدودیتی برای توزیع و عرضه برنج‌های خارجی در زمان برداشت برنج داخلی در بازار وجود ندارد و تمام محموله‌های وارداتی طبق روال معمول در شبکه توزیع قرار می‌گیرند. آقای جعفری و خبرهای ورزشی، سلام، بفرمایید.
سلام، صبحتون بخیر. تیم والیبال پسران کمتر از 18 سال ایران دومین مسابقه‌اش رو در رقابت‌های قهرمانی آسیا با برد پشت سر گذاشت. در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر آسیا در شهر هایکوی چین بامداد امروز تیم ایران به مسافه هند رفت و 3-1 برابر این تیم به برتری رسید. تیم ایران که در دیدار قبلیش در این چارچوب 3-0 فیلیپین رو شکست داده بود، بامداد فردا در سومین بازیش به مسافه بحرین خواهد رفت. تیم‌های والیبال نشسته مردان و زنان ایران در دومین دیدارشون در دور گروهی مسابقات قهرمانی جهان در هانگجو چین برابر بوسنی و کنیا به برتری رسیدند.
روز دوم مسابقات قهرمانی جهان والیبال نشسته به دلیل شرایط نامساعد جوی با یک روز تأخیر پیگیری شد.
فقط شروع اول رو عوض کنیم، بعد میاد سرویس دست ما بریم.
در ابتدا دختران با انگیزه کشورمان که برای اولین بار مقابل کنیا سفارایی می کردن با نتیجه 3-1 حریفشون رو مغلوب کردن.
فتول مهرانپور مربی تیم والیبال نشسته بانوان:
بهتر از اینی که نشان کار بکنن یک کوچولو تو شتا اول و تیم مقابل دست کم گرفتن، ولی با بازی خوب و قشنگشون تونستن نتیجه رو به نفع خودمون تموم کنیم.
فرزانه حیدری ملی پوش والیبال نشسته:
البته ما کل 100% بازیمون رو نذاشتیم و یه بازی خیلی طبیعی رو نشون همه میدیم که بازی خیلی خوبی میشه با چی.
در ادامه یک تازان عنوان قهرمانی دنیا مردان ملی پوش کشورمان مقابل حریف سنتیشون بوسنی پیروز شدن تا از 16 تقابل به 11th پیروزیشون دست پیدا کنند.
حسین گلستانی ملی پوش ایران:
تونستیم اون نتیجه که میخوام رو به دست بیاریم. انشالله رفته رفته تیم به 100% آمادگیش میرسه.
امین اصغری مربی تیم والیبال نشسته مردان:
انشالله بتونیم ضعفایی که داریم پوشش بدیم، بتونیم قهرمانی رو دوباره مجدد به کسب کنیم، پرچم ایران رو بالا ببریم.
14th دوره مسابقات قهرمانی جهان والیبال نشسته با حضور 32 تیم در هانژو پیگیری میشه. در 3rd بازی تیم بانوان کشورمون برابر چین میزبان و تیم آقایان برابر تیم ژاپن سفارایی میکنن. خبرنگار
اعزامی خبرگزاری صدا و سیما هانژو: شطرنج بازان کشورمون در مسابقات بین المللی باتومی 1 مدال طلا و 1 مدال برنز کسب کردند. در 10th دوره این رقابت ها در گرجستان سعید کیان پورموسوی با کسب عنوان قهرمانی بر سکوی نخست ایستاد و شهداد تیموری هم در جایگاه 3rd و مدال برنز قرار گرفت. تیم فوتبال امید ایران در نخستین دیدارش در اردوی ترکیه با نتیجه 1-0 مقابل تیم کایسرسپور به برتری رسید. تعقل این دیدار را امیر محمد رزاق‌نیا در دقیقه 20 به ثمر رسوند تا تیم ملی امید نخستین آزمون تدارکاتیش را با برد پشت سر بگذاره. اردوی برون مرزی شاگردان حسین عبدی تا 30 تیر در ترکیه ادامه داره و قرار این اردوی 12 روزه 3 بازی دوستانه رو در بر داشته باشه. از توجهتون سپاسگزارم.
همزمان با تشدید گرمای هوا در روزهای آینده، مدیرعامل شرکت توانیر از مردم خواست برای جلوگیری از اعمال محدودیت 10% مصرف برق را کاهش دهند. محمد الله داد افزود:
در مقاطعی نیاز هست که سهمیه بندی در نقاطی که محدودیت شبکه داریم انجام بشه. طبعاً سهمیه هایی که به استانها برای سقف مصرف ابلاغ شده اگر رعایت نشه، مطمئناً مجبوریم به صورت مقطعی محدودیت هایی رو در تامین برق اعمال کنیم. پیشنهاد اول من اینه که اپلیکیشن برق من رو هموطنان عزیز روی گوشیشون نصب کنن، هم میتونن اطلاع رسانی از وضعیت و زمان محدودیت ها و هم از صورت حسابشون و حتی نحوه پرداخت رو اطلاع رسانی کردیم و میتونن پرداخت بکنن. بعد از این در استانهایی که USSD فعال هست میتونه از طریق USSD اگر کسی حتی گوشی هوشمند هم نداشته از این طریق میتونه وضعیت بسیار محدودیت ها رو ببینه. در سایت شرکت های توزیع به تفصیل اطلاع رسانی انجام میشه و در چتبات بله هم میتونن شهروندان و هموطنان عزیزمون از اطلاعات مربوط به محدودیت تامین برق مطلع بشه.
اما سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح قرمز از ورود موج جدید و بی‌سابقه گرما به کشور خبر داد. بر اساس پیش‌بینی‌ها دمای هوا در روزهای 3 و 4 در استان‌های جنوبی و جنوب غربی کشور از مرز 50 درجه فراتر خواهد رفت. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو می‌کنم با آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید آقای نقشینه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گنجی، خدمت شنوندگان محترم هم عرض سلام دارم. بله، تا پایان هفته ماندگاری هوای گرم رو در بیشتر مناطق کشورمون خواهیم داشت. از بعد از ظهر پنجشنبه و جمعه نقاطی از جنوب شرق احتمال رگبار خواهند داشت در 5 روز آینده. برای برخی نقاط شمال شرق، شرق مرکز و دامنه های جنوبی البرز مرکزی و شرقی وزش باد شدت میگیره که میتونه موجب گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا بشه.
بله.
تا پنج شنبه شرق دریای عمان مواج میشه. تهران امروز به بیشینه دمای 38 درجه میرسه. فردا 40 پس فردا 41 درجه خواهد شد. من در خدمت
بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
از آن ظهر به وقت تهران ساعت 12:10 تا بخش بعدی خبر، روز بخیر، خدا نگهدار.
اینجا اصفهان، اصفهان
رو به تالین گری بهشت سامونی،
شهر گنبدهای فیروزه ای،
منارهای سر به آسمان،
پلهای تاریخی، بناهای بیمانند.
به هیچ شهر و دیاری نمینهم پا را، رها نمی کنم این اصفهان زیبا را.
رادیو اصفهان،
موج متوسط 8.37 کیلوهرتز.
الو، بله، آره، فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داری. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
سلام علیکم. برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003 دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
به نام خدای بزرگ و بی همتا. دوستان خوبم، شنوندگان محترم رادیو اصفهان، سلام به شما. صبح دوشنبه‌تون بخیر. همراهتون هستیم از پخش رادیو اصفهان تا حوالی ساعت 2 بعد از ظهر و متشکرم که این شبکه رادیویی رو اسخای میکنم روی دو موج اف ام فرکانس 95 مگاهرتز و موج ام ردیف 864 کیلوهرتز میشنوید. ساعت 8:28 صبح دوشنبه است و انشاءالله که امروز لحظات و اوقات خوشایندی در انتظار همه شما عزیزان باشه. ما هم در رادیو اصفهان تمام تلاشمون رو میکنیم تا بتونیم اوقاتی شاد و البته پر از محتوا و غنی رو تقدیمتون بکنیم. متشکرم که این شبکه رادیویی رو در بین این همه شبکه رادیویی برای شنیدن انتخاب کردید.